امراض مختلف میشه و غذاها را هم فاسد میسازه که باکتری هایی که سبب امراض میشود و امراض چون توبرکلوز، تیتانوس، کولرا و سیسرفا را به وجود میاره، به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها ما در محیط خود جلوگیری کنیم. بعد از او ایره هم خواندیم که اگر باکتری ها مضر هستند در محیط میتونن که مفید هم باشن، که بعد از او ما راجع به باکتری های مفید هم صحبت های داشتیم. ما گفتیم باکتری های مفید با وجود ای که در محیط باکتری مضر هست، باکتری مفید نیز می باشد، که باکتری های مفید قسمی که ما در بیولوژی صنف هفتم هم خواندیم که در دوران ما در اکوسیستم تجزیه مواد صورت می گرفت که از موجود زنده وقتی که جسد موجود زنده تجزیه می شد توسط باکتری ها، پس همو مواد به دوران برمیگشت و دوران مواد در اکوسیستم خیلی نقش مهم داشت. پس باکتری ها در اینجا خیلی مفید می باشد چون اجساد مرده را تجزیه میکنه و مواد را دوباره به محیط برمیگرده که یکی از خاصیت های خوب باکتری ها می باشد. و بعضی از باکتری های دیگر در اقداد یا نوک های ریشه نباتات زندگی می کنند که این باکتری ها نایتروژن را به نایتریت تبدیل می کنند که امین نایتریت باعث از این می شه که نبات خیلی خوب رشد کنه و خاک امین نبات هم خیلی خوب باشه. که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی می کنند که این نوع باکتری ها با واسطه امین باکتری ها عملی هضم خوب صورت می گیره که در روده های حیوانات می باشه و وقتی که حیوانات غذا را می خورن و عملی هضم صورت میگیره، امیر باکتری ها خیلی کمک میکنه تا عملی هضم خوب صورت بگیره. همچنان از باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل هم استفاده میکنن و بعض از باکتری ها در ساختن انتیبیوتیک ها و همچنان دواها، دواهای ملتی ویتامین ها و دیگر دواها هم استفاده میکنن که یکی از فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشه که ما از این به این نتیجه میرسیم که باکتری ها هم به محیط ما مفید است و هم به محیط ما مضر است. که باکتری های مضر ما شناختیم که باعث تولید امراض میشه که باید از او باکتری ها ما جلوگیری کنیم و تا حد امکان باید از او ما باید وقایه کنیم یا از مرضی ها که از باکتری با وجود میای ما واکسین کنیم. و باکتری های مفید که ما گفتیم همچنان اجساد تجزیه میکنه و باعث ساختن آنتی بیوتیک ها و دواها میشه و همچنان باعث ساختن ماست، سرکه و الکل میشه که یکی از فایده های باکتری های مفید می باشن. خب شاگردان عزیز، این شد یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. حالی میاییم یک 5 سوال برتان کارخانگی می تونم که این 5 سوال شما باید در کتابچه هایتان حل کنین. خب سوال اول، ویروس چیست؟ سوال دوم، شکل و ساختمان ویروس را تشریح کنید. سوال سوم، باکتری ها را تشریح نمایید. سوال چهارم، تکثر باکتری ها چگونه صورت می گیرد؟ سوال پنجم، نقش باکتری ها در محیط چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی شما می توانید 5 سوال ها را حل کنید. خب به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ تک تک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به غده های فاق کلیه و همچنان هورمون های جدار میده و ما صحبت های داشتیم. ما گفتیم که غده های فاق کلیه غده های هستند که در بالای هر گرده چسبیده می باشند و هورمون های مختلف را افراز می کنند که ایده غده ها از دو بخش ساخته شده بودند که بخش مرکزی و بخش قشری بود. بعد از او راجع به غده های جنسی صحبت کردیم که تخمدان مخصی ها گامت ها را می سازه و هورمون هایی که دومی باشه را افراز می کنه که هورمون های جنسی زنان عبارت بود از استروژن و پروژسترون و هورمون های که در مردان وجود داشت به نام تستوسترون نامیده می شد. بعد از او راجع به غده پانکراس صحبت های داشتیم. گفتیم که پانکراس غده است که گلابی کم رنگ داره و از دو نوع انسجام ساخته شده که عبارت می باشه اول از انسجامی که انزیم هضمیشان ترشح می کنه و نوع دومش انساجی که دو نوع هورمون به نام انسولین و گلوکاگون را تشکیل می‌نماید. بعد از راجع به انسولین صحبت های داشتیم، گفتیم که انسولین هورمونی است که سطح گلوکوز را در خون تنظیم میکنه و مقدار گلوکوز خون را در وقت ضرورت پایین میاره. بعد از راجع به هورمون گلوکاگون صحبت کردیم که برخلاف انسولین عمل میکرد و گلوکوژن را به گلوکوز تبدیل میکرد و سطح گلوکوز را در خون بلند میبرد. بعد از راجع به هورمون جدار میده و ما صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون جدار میده گسترین میباشه و هورمون جدار امای کوچک هورمون سکریتین میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 88 الی 93 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب در قدم اول میایم با سیستم تکثری مذکر آشنا میشیم که سیستم تکثری مذکر شامل ساختارهای خصیه های اپیدیدامیس، نلهای انتقال دهنده، سپرم، غده های پروستات و همچنان کیوپر و مجرای ادرار میباشه که خصیه ها سپرم ها را تولید میکنه و هنگام مقاربت جنسی همین سپرم ها به سیستم تکثری مونس انتقال داده میشه که خصیه ها اعضایی هستند که سپرم و هورمون تستوسترون را تولید میکنه که تستوسترون عبارت از هورمون‌های اساسی جنس مذکر می باشه که تنظیم و تولید اسپرم را و همچنان انکشاف خصوصیات مردانه را کنترل میکنه که خصیه ها در دوره جنین داخل خالیگاه شکم تشکیل میشه و وقتی که قبل از تولد وارد کسی خصیه ها که خارج از خالیگاه شکم قرار داره داخل میشه که درجه حرارت طبیعی بدن ما 37 درجه سانتیگراد می باشه و به خاطر نموی کامل اسپرمی مناسب نمی باشه، چون که درجه حرارت کسی خصیه 3 درجه پایین تر از درجه حرارت بخش های مرکزی بدن می باشه. به می خاطر برای تولید اسپرم مناسب است. در بدن یک مرد بالغ روزانه میلیون ها اسپرم تولید میشه که اسپرم های تولید شده در خصیه ها در یک ساختمان تیوبی شکل به نام اپیدیدامیس ذخیره میشه و در اونجا بالغ میشه و توانایی حرکت کردن را به دست میاره و همچنان هنگام تحریک پس از گذشتن از لوله های دیگر از طریق مجرای ادرار خارج میشه که اسپرم ها هنگام عبور از مجراهای ادرار با مایعی که از غده های خاص مثل غده پروستات افراز میشه مخلوط میشه که اسپرم ها از مواد عمی موجود که در مایع میباشه تغذیه میکنه و این مایع به حرکت اسپرم ها هم کمک میکنه. خب میاییم حالا با ساختمان اسپرم بالغ آشنا میشیم که ساختمان اسپرم بالغ چی میباشه. یک حجره اسپرم بالغ از 3 قسمت ساخته شده که قسمت سر، تنه و همچنان دم میباشه که در قسمت سر اسپرم یک هسته و یک مقدار کم سایتوپلازم موجود میباشه و همچنان در قسمت بالایی سر اسپرم کسی هاوی انزایم ها وجود داره که همی انزایم ها قشر بیرونی تخم را تخریب میکنه و اسپرم را کمک میکنه تا همی داخل تخم نفوذ کنه و به او القا کنه. بعد از او قسمت وسطی هم تنه اسپرم میباشه که قسمت وسطی یا تنه اسپرم دارای مقدار زیاد میتوکاندریا میباشه که انرژی لازم را که همین اسپرم توسط از حرکت میکنه این میتوکاندریا تهیه میکنه تا همین حرکت باعث از شوه که اسپرم بتونه خود را داخل سیستم تکثری مناسب کنه و همچنان در عمل القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه و دم حجره اسپرم یک شلاق قوی است که با حرکت های خود اسپرم را به پیش میبره و انرژی برای حرکت اسپرم توسط میتوکاندریا که در تنه اسپرم وجود داره تامین میشه. خب شاگردان عزیز، حالا میاییم با سیستم تکثری مونس آشنا میشیم که سیستم تکثری مونس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، سیستم تکثری مونس وظایفشان تولید هورمون های جنسی، تخمه، نمو و همچنان انکشاف تخمی قاشده و جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داره. کمی وظایف سیستم تکثری میباشه که دو عدد تخمدان که شکل تخم مرغ را داره میباشه در میخالیگاه شکم قرار داره که تخمدان ها اعضای تولید کننده تخمه میباشه و همچنان همی تخمدان ها هورمون های اساسی جنس مونس را که عبارت از هورمون استروژن و همچنان هورمون پروژسترون میباشه تولید میکنه که در فصل گذشته ما راجع به هورمون استروژن و هورمون پروژسترون توضیحات دادیم که تخمدان های نوزاد هنگام تولد به طور مجموعی حدود 2 میلیون تخم نابالغ را داره که در زمان بلوغ به طور معمول در هر ما فقط یک تخم ازی بالغ میشه که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 تا 400 تخم بالغ میشه که سایر تخمه های نابالغ بدون از اینکه بالغ شوه غیر فعال میشه و حجره جنسی ماده بالغ تخمه هم اوم نمیده میشه که اندازه تخمه بسیار بزرگتر از پر میباشه و امی تخمه توسط چشم نیست قابل مشاهده میباشه که در هر 28 روز فقط یک بار یک تخمه از یک تخمدان آزاد میشه و داخل نفیره میشه که هر یک از این تخمدان ها ذریع نفیره بر هم راه میداره و نفیره مسیری است که از تخمه از او طریق از او تخمدان به سمت رحم حرکت میکنه و عضلات لشم دیوار نفیره به طور متناوب منقبض میشه که امی منقبض شدن باعث از این میشه که تخمه را به سمت رحم حرکت کنه. بعد از او عبور تخمه در نفیره به طور معمول 3 الی 4 روز طول میکشه که امی تخمه در مدت 48 یا 24 ساعت اگر پس از آزاد شدنش البته اگر القاه نکنه توانی القاه را از دست میده و تخریب میشه و عمل القا بیشتر در نفیره صورت میگیره که بعد از عمل القا زایگوت صورت میگیره و داخل رحم میشه که رحم یک عضو عضلاتی و میانخالی موجودات زنده مونس میباشه که هنگامی که زن باردار نمیباشه تقریبا اندازه از او به یک مشت میباشه و تخمدان های تخمه که دوران را یک سلسله دوران ها را یا مقایره که در مجموع دوران تخمدان نمیده میشه سپری میکنه که در این مرحله یا آماده و آزاد میشه و همچنان آزاد شدن یک تخمه از تخمدان تخمه گذاری هم اوویلشن نمیده میشه که مدت این دوران تخمدان در اشخاص و همچنان در دوره های مختلف متفاوت میباشه. اما به طور معمول گفته میتونیم که 28 روز را طول میکشه تا این دوران صورت بگیره. خب شاگردان عزیز میاییم با دوران حیض آشنا میشیم که دوران حیض چیست؟ از زمان بلوغ تا سن 45 سالگی در سیستم تکثری زنها یک قسم تغییرات ماهوار صورت میگیره که امی تغییرات ماهوار جسم زنها را به حمله شدن آماده میسازه که امی تغییرات به نام دوران حیض یاد میشه که اولین روزی که خون و پارچه های نسج از رحم بیرون میشه روز اول حیض حساب میشه که این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و زمانی که دوره حیض پایان میرسه امی جدار یا هم دیوار رحم زخیمتر میشه و تخمه گذاری تقریبا در روز 14 امی دوران حیض واقع میشه که هر وقت امی تخمه در مدت مینیش القا نشه تخمه تخریب میشه و دوباره حیض شروع میشه و تخمه را بیرون میکنه که دوران دوباره امی حیض یا هم دوباره آغاز شدن امی دوران معمولا 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از دوران حیض میایم راجع به القا صحبت میکنیم که القا چیست. شاگردان عزیز هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه می تولید مثل مونس داخل میشه که برای القا حداقل یکی از اسپرم ها باید از امی غشای تخمه بگذره. اما این کار اقدر هم که ما فکر میکنیم با آسانی صورت نمیگیره چون که اسپرم ها تا رسیدن به تخمه با مانع زیادی مواجه میشه که گذشت امی اسپرم ها از تخمه فقط تا مدت زمان محدودی پس از آزاد شدن در کانال نفیره باقی میمونه و قابل القا میگردن. خب شاگردان عزیز بعد از او راجع به حاملگی صحبت میکنیم یا هم پرگنینسی که چی میباشن. خب شاگردان عزیز قبلا ذکر کردم که از جمله میلیون ها اسپرم صرف باید یک اسپرم کافی است تا داخل تخمه شو و القا صورت بگیره که از جمله میلیون ها اسپرم صرف چند صد محدود از او به طرف نفیره پیدا میکنه که از جمله از او فقط چند اسپرم تخمه را احاطه میکنه و به طور معمول فقط یک اسپرم قشر خارجی تخمه را مشکافه و داخل تخمه میشه که همزمان وقتی که داخل تخمه شد به اطراف تخمه یک غشا تشکیل پیدا میکنه که این غشا باعث از این میشه که مانع داخل شدن اسپرم های دیگر به تخمه شوه که وقتی که امی هسته اسپرم به هسته تخمه اتحاد نمود تخمه القا میکنه که تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این سفر 5 الی 6 روز در بر میگیره که در هنگام این سفر زایگوت به طرف انقسام حجروی رفته و همچنان چندین بار تقسیم میشه که بعد از روز 11 الی 12 القا زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک حجره در پیدا میشه که به نام جنین یاد میشه که جنین خود را در جدار رحم غرس میکنه و در منجلا نمیسازه که بعد از روز ششم البته بعد از روز ششم القا عمل غرس تکمیل میشه و زن حامله میباشه که بعد از همه عملی غرس جوره هم یا هم پلاسنتا به نمو آغاز میکنه که پلاسنتا یک عضو مخصوص تبادله دو طرفه مواد میباشه که این پلاسنتا باعث میشه که امی نبر نطفه اکسیجن جان و همچنان مواد غذایی را از خون مادر بگیره، تهیه کنه و با نطفه انتقال بده، که همچنان مواد فاضله که توسط نطفه تولید میشه از طریق امی پلاسنتا خارج میشه، که خون مادر و همچنان خون نطفه بسیار به همدیگر نزدیک میباشه و امی دمی نطفه ببخشید دمی پلاسنتا جریان پیدا میکنه، ولی به طور نرمال این دو خون با هم مخلوط نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تولد چندگانگی صحبت میکنیم که تولد چندگانگی چطور صورت میگیره. به طور معمول شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم، در هر یک ماه فقط یک تخم از تخمدان آزاد میشه، اما گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه، که القا شدن همزمانی تخم ها سبب از این میشه که دوگانگی یا هم چندگانگی پیدا شوه، که یا ممکن با هم غیر مشابه باشن، که انسان ها میتونه که چهارگانگی، پنجگانگی و یا هم بیشتر از را به دنیا بیاره، که چندگانگی ها به ندرت واقع میشه، ولی دوگانگی و سیگانگی زیادتر میباشه. که بعضی اوقات شاگردان از شما بعضی از دوگانگی ها را یا هم سیگانگی ها را دیدین که بیخی مشابه هم دیگر میباشن، تا حد زیاد مشابه یکی دیگر میباشن، که حتی والدین از هم نمیتونن که یارا تفاوت هاشون را بیان کنه، که این دوگانگی های مشابه حاصل القاه یک تخمه با یک اسپرم می باشه، که در این حالت قبل از اینکه عمل غرس صورت بگیره دو دسته حجرات به وجود میاد، که هر دسته از یک طفل را به وجود میاره، که دوگانگی ها مشابه از لحاظ ارثی با هم یکسان می باشن، یعنی خوی خواصشان، چهرهشان، رفتارشان، تمامشان یکسان می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که در درس امروزی ما راجع به چه چیزایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما راجع به موضوع درس امروزی ما سیستم تکثری بود، که آغاز فصل هشتم بود. راجع به سیستم تکثری مذکر صحبت کردیم، که شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار می باشه، که خصیه ها اسپرم را تولید می کرد. بعد از راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت کردیم، که از سه قسمت ساخته شده بود، که سر، تنه و دم بود. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم، که سیستم تکثری مونس وظایف زیره داشت، که هورمون ها را تولید کنه، البته هورمون های جنسی را، تخمه، نمو، انکشاف تخمه القا شده و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را می سیستم تکثری به عهده داشت. بعد از او راجع به دوران حیض صحبت داشتیم، که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنان می تغییرات محور صورت میگیره، که می تغییرات محور یا هم می تغییراتی که صورت میگیره جسم زن را به حمله شدن آماده می سازه، که می تغییرات به نام دوران حیض نامیده میشه، که روز اول می خونریزی را که خون و پچه های نسج از رحم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض میگوین، و این خونریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه، که معمولا وقتی که این دوران دوباره شروع میشه 28 روز را در بر میگیره. خب بعد از راجع به القا صحبت کردیم، که هنگام آمیزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه، که به خاطر القا فقط یکی از اسپرم ها کافی است که غشای تخمه را سوراخ کنه و زوب تی شوه. بعد از راجع به حاملگی صحبت کردیم، که از جمله میلیون ها اسپرم فقط چند مساحت محدود از میتونه که بس طرف نفیل را پیدا کنه، و فقط از جمله از چند اسپرم میتونه که تخمه را احاطه کنه، و به طور معمول فقط یک اسپرم میتونه که قشر خارجی تخمه را بشکافه، که وقتی که هستیشان با همدیگر اتحاد کردن امی تخمه القا میکنه و تخمه از نفیره به طرف رحم میره، که سفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره. بعد از راجع به تولد چندگانگی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی تان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم، تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، گفتیم که از شجرنامه اپیدیگری به خاطر تحقیق درباره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا ژنتیکی استفاده میشه و ما را کمک میکنه تا بدانیم احتمال امی امراض و یا هم مرض های ژنتیکی در کدام جن خاص تولید میشه و کدام جن خاص تولید کننده مرض می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به اهمیت بارزی صحبت های داشتیم، گفتیم که مندل حالات مختلف صفات نبات مشنگ را مورد بررسی قرار داد و دانشمندان ژنتیک نیز به شمول مندل از گذشته ها شروع به تکمیل علم ژنتیک کرده بودند. و بعد از راجع به نیمه بارزی هم نمودار شدن فنوتایپ صحبت های داشتیم که اگر خاصیت غالب بودن را در نظر بگیریم، نباتاتی که هتروزایگوس است و نبات دیگری که هوموزایگوس است میتونه فنوتایپ مشابه داشته باشه. بعد از راجع به تعیین جنس صحبت های داشتیم که اگر گامت ایکس مونث مادر و گامت ایکس مذکر یعنی پدر یک جا شوه جنس مونث، و اگر گامت ایکس مونث با گامت وای مذکر یک جا شوه طفل با جنسیت مذکر به وجود میآید. بعد از راجع به صفات ارثی و به سبب جنس صحبت های داشتیم که در سال 1910 توماس مورگان درباره صفات مربوط به کروموزوم های جنسی مگس میوه تحقیق کرد که جن ها روی کروموزوم ها واقع دارند و بعضی از صفات بر روی کروموزوم های جنسی توسط جن ها کنترل میشه. بعد از راجع به این هم صحبت های داشتیم که رنگ چشم که است و رنگ موها و جلد مربوط به موجودیت یک عده پیگمنت ها می باشه که اساس از اون جن های خاص تشکیل می توانه، گاهی ممکن می باشه که در اثر تغییر در جن ها از تشکیل رنگ به کلی جلوگیری شوه. بعد از راجع به رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در مورد رنگ جلد انسان امکان زیاد وجود داره که چهار جفت دلیل مسئول رنگ می باشه و هر قدر که در دورگه ها تعداد دلیل های رنگ بین سیاه و سفید زیاد باشه، به همان اندازه رنگ جلد تاریک تر می باشه. بعد از راجع به نوع موی صحبت کردیم که نوعیت موی انسان توسط یک جور علیل تعیین میشه که موی پیچ و تب خورده یک صفت بارز و موهای صاف یک نوع صفت مخفی می باشه. بعد از راجع به تاثیر محیط بالای رنگ جلد صحبت های داشتیم، گفتیم که در موجودات زنده رنگ جلد نه تنها وابسته به ژنتیک فرد می باشه، بلکه به طور مستقیم با محیط زیست او نیز ارتباط می داشته باشه. بعد از راجع به تغییر تعداد کروموزوم های هم داون سندرم صحبت های داشتیم که بر روی هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما به تعداد هزاران جن وجود داره که جن ها در رشد و نمو بدن ما نقش ارزنده ده و مهم را داره و موجودیت از او به خاطر صحت و سلامت بدن ما ضرور می باشه. و ولی هرگاه در تعداد کروموزوم ها تغییر وارد شود، شخص مذکور بدن نرمال نمی داشته باشه که مثال خوبش داون سندرم بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما راجع به تطبیق ژنتیک می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 86 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در فصل های قبلی ما راجع به کروموزوم ها و همچنان دینی تا یک حدی آشنایی پیدا کردیم که تیزاب های هسته ای ماده اساسی در ژنتیک است که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد میباشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیک در حجره بودند که در او زمان در مورد چگونگی ساختار ماده ژنتیک معلومات کافی نداشتند، اما با این عقیده بودند که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده باشه و آنها را از نسل به نسل دیگر منتقل کنه و همچنان ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد تغییر کنه، که باید یک ژنتیک یا ماده ژنتیکی دارای می خواص باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به دیوکسرایبو نوکلیک اسید یا هم دی ان ای صحبت همی داشته باشیم که دی ان ای چیست و به چه شباهت داره. خب شاگردان عزیز، برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریگ و واتسن بعد از تجارب گوناگون مدل کیمیایی دینی را کشف کردند که بعدها به خاطر حل میما برنده جایزه نوبل شدند، که صفات ارثی توسط میجن ها تعیین میشه که این جن ها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشه، که جن ها بالای کروموزوم ها قرار داره که در هسته اکثر حجرات موجودات زنده میباشه که کروموزوم ها از پروتین و دی ان ای ساخته شده، که چنانچه در فصل‌های گذشته ما خواندیم که دی ان ای مخفف دیوکسی ریبونو اوکلیک اسید می باشه که دی ان ای ماده ژنتیکی است که تعیین کننده صفات ارثی می باشه. اما شاگردان عزیز، اینجا یک سوال است که این ماده ژنتیکی یا دی ان ای به چه شکل می باشه؟ خب شاگردان عزیز، دانشمندان ایره می دانستن که دینه باید دارای دو خصوصیت باشه، که یکی از این بود که توانایی رهبری فعالیت های خاص حجره را داشته باشه، و خصوصیت دومی بود که بتوانه معلومات ارثی را از یک نسل به نسل دیگر انتقال ده. و همچنان دانشمندان ایره هم می دانستن که تنها مولکول های پیچیده یا مغلق مانند پروتین ها می تونه دو عملیه فوق الذکر را انجام بده، که حالا ثابت شده که دینه دو عملیه متذکره را اجرا می نمایه نه پروتین ها. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به نوکلئوتید های هم اجزای تشکیل دهنده دی ان ای صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، دینه از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه که از یک قند پنج کربنای یک گروه فسفیت و همچنان یک قلوی ساخته شده که قلوی ها چهار نوع هستند: گوانین، ادرنین، تایمین و همچنان سیتوزین، که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان اغلب این قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه که انواع کلوتید ها را میتونید که در شکلی که در کتاب هم در سلاید آمده مشاهده کنین. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به مدل واتسن و همچنان گریک صحبت های می داشته باشیم که مدل واتسن و گریگ چیز. خب شاگردان عزیز، جیمز واتسن و فرانسیس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدن که دینه باید مانند زینه را، البته زینه را برری تاب خورده باشه، که بعد از او آنها توانستند مدل دینه را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار خود داشتن بسازن، که مدل دینه با آسانی می تانست چگونگی کپی شدن دینه و همچنان چگونگی فعالیت از او را در حجره تشریح کنه، که شکل خاص دینه را به نام مارپیچ دوگانه نیز یاد می نماید، چون که بازوهای دو طرف زینه مانند دین ای از قند و گروپ فاسفیت ساخته شده و پته های زینه مانند مذکور از جوره های قلوی تشکیل گردیده، که اتنین از یک سمت همیشه با تایمین و همچنان از سمت دیگر با سیتوزین یا هم با گوانین توسط رابطه هیدروژنی ارتباط برقرار میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک صحبت های می داشته باشیم که او کدام قدم های ابتدایی در انجینیری ژنتیک برداشته شد. خب شاگردان عزیز، از گذشته های نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکردن و انسولین انسانی را از او تهیه میکردن، یا هم در نباتات مثلا در بانجان رومی جن های را داخل میکردن که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد، که یا هم به طور مثال شاگردان عزیز اگر بگویم که جن می کرم شب تاب را یا هم کرم هایی که در شب روشنی میکنن ایرا داخل حجره نباتات تنباکو کرد، که در نتیجه در نبات مورد نظر هم در نبات تنباکو جن پروتین نمیکرد، البته میکرد که سبب تابش نبات از طرف شب میشد، یعنی از طرف شب این می نبات تنباکو میتابید، که این عمل در حیوانات نیز مورد تجربه قرار گرفت. مثلا انجینیران ژنتیک جن درخشندگی را از جلی فیش گرفته و به زایگوت خوک تزریق کردن، که بعد از رشد و نمو حیوان همی حیوان یا هم همی خوک جلد درخشنده داشت، که دانشمندان انجینیری ژنتیک جهت بهبود و همچنان تولید دی بیشتر مواد غذایی یا هم دواها و همچنان منسوجات مصنوعی از این علم استفاده کردن، که طوری که قبلا هم ذکر کردم علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امروز میباشه، که دینی را از دوی هم چندین موجود زنده گرفته و یک جا میسازه و دینی را با خواص جدید و متفاوت به وجود میاره، که به این چنین عملی هم دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید میگه، که یکی از موارد استفاده از امی ریکامبیننت دینه تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر می باشه، و همون قسم که شاگردان شما می دانه که مریضان مبتلا به دیابت نمی تانن که انسولین را به شکل نرمال و مقدار معین در وجود خود تولید کنن تا میزان شکر را در خون از و کنترل کنن، و می خاطر ضرورت به اخذ از او به شکل مصنوعی می باشه، که انجینیران ژنتیک با تزریق جن تولید، البته با تزریق جن تولید کننده انسولینی انسان به داخل انسان بدن انسان تزریق میکنه، که با داخل باکتریا و همچنان باکتریا را مجبور به تولید انسولین میکنه، که این انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی میباشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه را چه به درس امروزی می داشته باشیم که در درس امروزی ما چیزهایی را به خانش گرفتیم. خب شاگردان عزیز، فصل هفتم و موضوع درس امروزی ما تطبیق ژنتیک بود، که ما گفتیم که تیزاب های هسته‌ای ماده اساسی در ژنتیک می باشه که حاوی معلومات و همچنان خصوصیات ارثی هر فرد می باشه، که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کنه، که دانشمندان ژنتیک به این عقیده بودن که ماده ژنتیک باید دارای خصوصیات ارثی باشه که اطلاعات ژنتیکی را در خود ذخیره کرده بتونه و او را به اصل یک نسل به نسل دیگر منتقل کنه و ساختار پایداری داشته باشه که تا آخر زندگی فرد این تغییر نکنه. خب بعد از او راجع به دیوکسیریبونوکلیک اسید هم دینی صحبت داشتیم، که به خاطر سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود، که در سال 1950 دو دانشمند به نام های گریگ و همچنان واتسن بعد از تجارب گوناگون و مدل کیمیایی دینی را کشف کردند که صفات ارثی توسط این جنها تعیین میشد، و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشن. بعد از او راجع به این صحبت کردیم که نوکلئوتیدها چیز که دینه از اجزای تشکیل شده که به نام نوکلئوتید یاد میشه که از یک قند پنج کربونا یعنی یک گروپ فاسفیت و یک قلوی ساخته شده که این قلوی ها چهار نوع هستند که او عبارت بود از سیتوزین، تایمین، گوانین و همچنان ادمین که هر کدام شکل خاص خود را داره و دانشمندان او را به امی قلوی ها را با حرف اول نامشان یاد میکنه. بعد از او راجع به مدل واتسون و همچنان گریگ صحبت های داشتیم که جیمز واتسون و فرانس گریگ دو دانشمند علم ژنتیک بودند که به این نتیجه رسیدن که دینه باید مانند زینه را برای تاب خورده باشه که بعد از او امی دو شخص توانستن که مدل دینه را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتن بسازن. بعد از او راجع به هم صحبت کردیم که قدم های ابتدایی در انجینیر ژنتیک چی بود که از گذشته هایی که نه چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده میکرد که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا هم در نباتات مثلا در باندنجان رومی جن های را داخل میکرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک باز در لابراتوارهای پیشرفته که داشتن در صدد به وجود آوردن همی صفات جدید و همچنان از بین بردن جنهای تولید کننده امراض بودن که دینی را از دور یا هم چندین موجود زنده می گرفتن و او را یک جا می ساختن و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید می ساختن. خب شاگردان عزیز، بعد از او هم خواندیم که یکی از می موارد استفاده از می ریکامبینن دینه تولید انسولین به خاطر مریضان دیابت یا هم شکر میباشه که امو طور که ما قبلا هم ذکر کردم مریضان مبتلا به دیابت نمیتونن که انسولین را به شکل نرمال و همچنان مقدار معین در وجود خود تولید کنن که تا میزان شکر را در خون از و کنترل شوه. پس به می خاطر ضرورت بغض امی به شکل مصنوعی میباشه که انجینران ژنتیک با تزریق ژن تولید کننده انسولین انسانی به داخل باکتری را مجبور به تولید انسولین میکنه که این انسولین یا همه انسولین تولید شده دارای کیفیت بهتر و میزان بیشتر نسبت به روش های تولید قبلی می باشد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی یا هم جلسه امروزی. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی می خواهیم برتان چند سال کارخانگی بتم که با استفاده از این سوال ها شما می تانین که با درک و دقیق و عمیق درس امروزی برسین. خب سوالات امروزی از قرار است که سوال اول تطبیق ژنتیک را تشریح